الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد
وعلى آله. أدله صحيح دال بر اعتبار قاعده اشتراک گفته شد پس از نقل اقوال و ادله و نقل آراء محققین از شیخ انصاری محقق قومی و سیدنا الاستاد که می توان برای اعتبار قاعده به ادله اربعه استناد کرد. دلیل اول گفتیم قاعده کلامیه که عبارت است از اختلال نظام. در این مورد گفته می شود که اگر اشتراک احکام بین مکلفین وجود نداشته باشد اختلال نظام دینی به عمل میاد، به این معنا که اولا در ابتدا کسانی که شامل احکام باشند و کسانی که شامل احکام نشوند من حیث الوصف عالم و جاهل یک اختلالی به وجود میاد. کسانی که عالمند مکلفند، کسانی که جاهل نیستند مکلف نیستند. اون دست احکامی دارند، این دست احکام ندارند. این اختلال نظم دینی در ابتدا و اما در پس از گذشت زمان یعنی از منه متأخره به این کار به اینجا منتهی می شود که مکلفین قسمت از خطاباتی که شفاهی باشد شامل آنها نشود، تکلیف تبعیض می شود. اون قسمت از تکالیفی که به شکل قضیه حقیقی آمده باشد مثل ولله علی الناس حج البیت شامل مکلفین زمانهای بعدی باشد و اون قسمت از تکالیفی که در ضمن خطابات شفاهی آمده شامل مکلفین زمانهای بعدی نشود و این اختلال واضحی است که در نظام دینی به وجود میاد. دلیل اول اختلال نظام دینی، دو آیات قرآن. ادله اربعه عقل و کتاب و سنت و اجماع، این دلیل عقل، حکم عقلیه. اما دلیل عقل قاعده عقلی کلامیه، دانشتتون اضافه کن. دلیل اول که گفته شد برای درباره سؤال آقای حسینی هم توضیح داده شود، ما که در جمع ادله اربعه به دلیل عقل استناد میکنیم، باید دلیل عقلی قطعی باشد. اگر دلیل عقلی ظنی شد، قیاسی یا استحسانی شد، از اعتبار برخوردار نیست، ولو ظن هم ظن قوی باشد. اما اگر به حکم عقل ظن قوی به وجود بیاد، اعتبار ندارد. باید حکم عقلی قطعی باشد. دلیل دوم آیات قرآن، یا دلیل دوم از کتاب. درباره آیات قرآن اگر مراجعه کنید، انشاءالله موضوعاتی که در این رابطه به نظر می رسد و می بینید، موضوع ایمان، موضوع تقوا، موضوع عمل، موضوع بهشت و جهنم و موضوع عبودیت و موضوع امر به معروف و نهی از منکر، این موضوعات قرآنی است که شنیده این تفسیر موضوعی همین است. یک موضوع را پیدا می کنید، مثلا عبادت، کل آیاتی که مربوط به عبادت هست از قرآن می گردید، در باره موضوع عبادت جمع می کنید و می شود مقدمه تفسیر موضوعی. آنگاه این نکته تفسیری را هم در نظر بگیرید. آنگاه اگر کل آیاتی که مربوط به یک موضوع هست، مثلا امر به معروف، جمع بکنید، می بینید که یکی به کمک دیگری می رسد، به هم دیگر کمک می کند و اون نکته ای را که در تفسیر شنیده اید که القرآن مفسر و بعده و بعضا، در تفسیر موضوعی خودشو نشان می داد. اما این چند تا موضوع را به عنوان موضوعاتی که ربط به قاعده اشتراک داشت گفتیم. درباره این موضوعات به آیات قرآن که مراجعه کنید، میبینید که خطابات عام دال بر اشتراک مکلفین در احکام دیده میشود. از جمله به عنوان مثال دو موضوع از این موضوعات را در نظر بگیریم، موضوع عبادت و موضوع امر به معروف و نهی از منکر. در موضوع عبادت که ده ها آیه در این موضوع آمده است، می‌بینیم آیه آمده است که اعلام می‌کند از ازل بنی آدم مکلف به تکالیف است. آیه شماره 60 سوره یاسین، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. این آیه که خطاب به بنی آدم است و اختصاص به یک امت هم ندارد، می فرماید که از روز ازل در همون وادی الست و بربکم قالوا بلا، الم اعهد، آیا با شما تعهد نکردیم، از شما عهد و تعهد نگرفتیم که عبادت شیطان نکنید و منو که خدای شما هستم عبادت کنید؟ دلالت دارد بر عموم و شمول من الازل الى الابد و الى یوم القیامه و یا و الى الموت. بعد این آیه که اعلام می دارد عبودیت شامل هست، عبودیت یعنی انجام واجبات و محرمات، عبودی انجام واجبات و ترک محرمات، التزام به واجبات و محرمات، عبودیت یعنی ملتزم بودن به احکام.
برای این آیه که شما فرمایید ظهور اونچنانی در این معامله ها نداره، چون که اگر اینجور باشه شما در معاملاتی خطاباتی باید صادر شده که اون شما باید اینجا عبادت به معنای عام بگیدید شامل عبادت هم معاملات هم بشه، در حالی که خودش خلاف مقتضای عرفی مدعایی میشه، چون فقط خطاباتی که از شعار صادر شده مال عبادت تنها می نیست، مال معاملات هم هست.
من درست احسنت خیلی عالی، جواب شنبه هست. به حضور شما صبر کنید کامل کنم. ما اشتراک در احکام که میگیم عبادات و معاملات را شامل میشود، واجبات و محرمات، معاملات هم مضافاً بر احکام وضعیه، احکام تکلیفیه هم دارد که مستقیماً زیر مجموعه عبادت قرار میگیرد. آنگاه احکام عقلائیه‌ای که مختص به معاملات هست از سوی شرع که امضا بشود زیر مجموعه احکام الله هست، جدا از احکام الله نیست. و همینطور درباره عبادت آیه دیگری داریم که خدای متعال می فرماید خلقت انسان به ما هو انسان، نه یک امت و دو امت، همه انسان برای عبادت آفریده شده است. آیه شماره 56 سوره زاریات، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، نیافریدم انسان و بنی جان را مگر برای این که عبادت کنند. و به طور واضح عبادت عبودیت ملتزم بودن به احکام الهی است. اشتراک از این دو آیه به وضوح استفاده می شود که به این دو تا مثال اکتفا کنیم. موضوع دوم امر به معروف و نهی از منکر، در این رابطه هم ده ها آیه آمده است. اون آیه که دلالت واضح و مقصد و مطلوب ما دارد را طبق فهم قاصر انتخاب کردیم. آیه شماره 110 سوره آل عمران، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، کنتم خیر امت اخرجت للناس فامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله. این آیه جلوه های متعددی دارد و داده های گوناگونی در اختیار اهل تدبر قرار میداد. میتونیم بگیم که این آیه اشاره به اصول و فروع دارد. تؤمنون بالله که بحث اصول فقه اکبر و امر به معروف و نهی از منکر و فضل و کمال این امت است، مفروض الوجود یعنی مفروغ عن از فضل این امت، آن که امت رسول الله است، آن که خیر امت امم است، آن که از امت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم به حساب میاد، امر به معروف و نهی از منکر دارند. این امر به معروف و نهی از منکر که گفتم داده های گوناگون دارد. یکی از داده هاش این است که امر به معروف و نهی از منکر بکنید تا دین در بین مردم، احکام در بین مردم زنده بماند. معروف یعنی واجب، منکر یعنی حرام، و به عبارت دقیق آنچه را پیامبر و ائمه امر کند، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. و در زیارت آل یاسین هم میخونیم المعروف ما امرتم به والمنکر ما نهیتم عنه. معروف و منکر آنچه را فرموده اند، معروف آنچه را نهی کرده اند، منکر به عبارت دیگر واجبات معروف، محرمات منکر، به تعبیر ارباب ذوق هر چه که در از نظر تشخیص فطرت انسان زیباست معروف است، آنچه که از طریق تشخیص فطرت سلیم انسان زشت است منکر است، که فطرت الله التي فقر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. بعد در این رابطه امر به معروف که سراسری برای امت آمده، وصف کل امت یعنی وصف مثبت امتی که او مسلمان هست، مقید هست و امت پیامبر هست و در بند عبودیت هست. فضیلت و وصف او، خیر بودن او این است که امر به معروف نهی از منکر میکند و خودش عامل به معروف و تارک منکر است، که در روایت نهج البلاغه امیر المؤمنین به این مضمون فرموده است که خدا لعنت کند کسی را که امر به معروف کند و خودش تارک آن معروف است. و در آیه دیگر سوره توبه آیه 112 آمده است التائبون الحامدون العابدون تا الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. حکمت و رمزشو هم فرمود، امر به بندگان خدا که اهل بازگشت به خدا هستند، حامدن، اهل عبادتند، آمر به معروف و ناهی از منکرند، که حافظون لحدود الله است. حدود الهی، احکام الهی را حفظ میکنند، عملا برا خودشان، اعلاما برا دیگران. حافظ حدود پایبندی به امر به معروف و نهی از منکر است. این آیه یعنی آیه‌ای که دلالت میکند بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر برای همه امت و همه مردم، بهترین دلیل برای اشتراک همه نسبت به احکام می باشد. همه مشترکن، اونهایی که جاهلن هم غافل نباشن، اونهایی که عمل نمی کنن هم به وسیله امر به معروف و نهی از منکر باید تذکر داده شوند. همه با هم مشترکن در انجام احکام الهی. در نتیجه از آیات قرآن به طور واضح اشتراک در احکام استفاده می شود. اما سنت
آیه اخیر که فهم داره یه جمعه سر موازه سیدی مارکی طوله این آیه ظاهرن داره و مسئول نکنه، چون داره یه صفاتی یه ازهی خاص رو باید می کنه. طاقبون، الحامدون، العابدون، این دون افراد هستن که الامرون به الله
الامرون بالمعروف
و الناهون عن المنکر والحافظون لحدود الله.
بسیار خوب، دلالتش بر عموم در غایت وضوح هست، وصف دیگر تقیید نمی آورد، اختصاص نمی آورد. حمد الهی صفت بندگی است، توبه همیشه صفت بندگی است، عبادت هم از صفات بندگی خداست. اوصاف دیگر برای عباد اگر ذکر بشود، اختصاص برای دسته‌ای و گروهی اعلام نمی کند. ذکر اوصاف، آن هم اوصاف عامه، تخصیص و اختصاص نخواهد آورد. مثلا بگیم کسی اختیار دارد، عاقل هم هست، قاصد هم هست، مختار هم هست. عاقل و قاصد بودن اختصاص نمی آورد که تنها این یک گروه خاص هست، اوصاف عامه مکلفین است. آیات به طور کل در موضوعاتی که گفتیم دلالتش بر مطلوب در کمال وضوح است بدون هیچ ابهامی. اما سنت درباره روایاتی که نسبت به اشتراک احکام مورد استفاده قرار میگیرد، روایات مختلف در ابواب مختلف وجود دارد که دلالت‌های واضحی از باب صوم طهارت و صلات بگیرید تا حدود و دیات. از روایات عموم و اشتراک ضمناً به دلالت تزمونی بسیار واضح استفاده می شود. مضافاً بر این روایات خاصی داریم که برای اشتراک به شکل خاص بیان واضحی دارد، از جمله این روایات صحیحه زراره هست، کتاب کافی، اصول، باب فضل علم، کتاب فضل علم، کتاب فضل علم، باب بدع و مقاییس، حدیث شماره 19، امام صادق علیه افضل الصلاة والسلام ردن علی البدعت والقیاس. در این باب به این حدیث شمار در این حدیث شماره 19 می فرماید حلال و محمد حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه. این حدیث رو درباره قاعده اشتراک مورد استناد قرار دادن که بهترین دلالت را بر اشتراک دارد، اشتراک او در اشتراک در احکام به با اختلاف اوصاف و با اختلاف ازمان الى یوم القیامه، گذشت زمان قطع شرکت نمی کند، تا ابد این احکام برای همه مکلفین باقی است. لذا در بحث گفتیم که اشتراک احکام بین مسلمین، عزیز فاضل ما آمد فرمود که بین مسلمین نیست بلکه بین بشریت است. تذکر ایشان کاملا آقای شیخ فارس حفظه الله تذکرشان کاملا به جا بود. اشتراک اختصاص بین مسلمین ندارد، منتها تعبیر ما ضعفا اون فعلیت اشتراک را در نظر داشت. مسلمان که بشون اشتراکش فعلی است، برای کل بشر اشتراک اقتضایی است. بله، قاعده از نظر ادله در کمال غنا و استغنا هست، و اما احادیث دیگر هم در این باب داریم به عنوان مؤید. روایتی که همین متن رو دارم، متنی که در صحیح آمده بود حلال و حرام تا ابد ادامه دارد، به همین متن نزدیک، به همین متن کتاب بحار جلد 74 صفحه 205 اخباری است که مؤید می شود برای این صحیحی که ما مورد استناد قرار دادیم، حامل همین مضمون هست. از نظر روایات هم الحمدلله دست ما پر است، تا به حال از جهت ادله اربعه سه تا دلیل عقل و کتاب و سنت کامل شد، اما دلیل آخر ما که عبارت است از اجماع. مسئله اجماع الحمدلله شما در نص فقها دیدید که فرمودند امر از ضروریات است. از ضروریات که باشد دیگه از اجماع فراتر می رود، نیاز به این نداریم که ما به سراغ اجماع برویم، هرچند در اصطلاح ممکنه بر بخوریم که میگویند اجماع است بل من ضروره. اما سیدون الاستاد و شهید صدر به طور صریح و قاطع فقط به کلمه ضرورت استناد میکند که اشتراک جزء ضرورت های دین است، بحثی درش نداریم. با این خصوصیات که گفته شد اعتبار برای قاعده اشتراک به طور کامل ثابت شد. در نتیجه ما اگر از عمومات و مطلقات که به دو دسته هستند، یک دسته که از ابتدا در شکل قضیه حقیقی است، در اون موارد که بحث نداریم، مثل ولله علی الناس حج البیت من لمن استطاع من استطاع علیه، ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این چه حس بودم؟ لمن هست یا من هست؟ لمن، بله باید لمن باشه، نام نداره. من استطاع تردید ذهن ما این بود، ذهن میگیرد که لام داشته باشه، تردیدیم اونجا بود. ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، خود آقا جبرئیل هم شک کرد، آنا با جدیت گفت که لام ندارد. ولی حافظ جبرئیل اعتبار کرد در باره آیه قرآن، اگر بنا بشود حرف جبرئیل قبول بشود یا حرف بنده عقیق، طور طبیعی است در کلمات قرآن حرف جبرئیل اعتبارش بالاست. نام ندارد، بسیار خوب. بنابراین این دست از آیات که به شکل قضیه حقیقی است که از اول بر فرض وجود موضوع حکم اعلام شده است، اختصاص به طائفه و دون طائفه ندارد، فقط موضوع و شرایط محقق بشود حکم مترتب خواهد شد. اما اون دسته از روایه از نصوصی که جعل شده است در شکل خطابات شفاهیه که شرحشو دادیم، که در اون دسته هم دلالت بر عموم واضح است، بر فرض اگر بسیار با تنزل خیلی بدون دلیل اگر تنزل بکنیم بگیم از اطلاقات استفاده نمی شود، قاعده اشتراک کافی است برای اثبات حکم نسبت به عموم و هیچ مشکل و اشکالی در این مسئله دیده نمی شود. الحمدلله این مسئله کامل شد و بحث خطابات شفاهیه با نتایج و ثمرات و مضافا بر آن با تحقیقی درباره قاعده اشتراک کامل شد و بحثی دیگه در این رابطه نداریم. یک نکته‌ای که اون هم تقریبا می شود بگیم مکمل بحث اثبات تعمیم درباره خطابات شفاهیه می شود، بد نیست اشاره کنیم، عنوان بفرمایید مؤید یا مکمل درباره اثبات تعمیم، این مؤید یا مکمل عبارت است از قاعده ارشاد جاهل. وجود ارشاد جاهل اگر احکام بین همه مکلفین مشترک نبود، از سوی فقه نصاً و اجماعاً وجوب برای ارشاد جاهل به احکام معنا نداشت. اینی که شرعاً من حیث النص و الفتوا واجب است ارشاد جاهل به احکام، معلومه که احکام مشترکه. قاعده ارشاد جاهل شما میدانید فرق بین قاعده ارشاد جاهل و قاعده امر معروف و نهی از منکر این است که در قاعده ارشاد جاهل به حکم، کسی که معروف و عمل نمی کند یا منکر و انجام می دهد جاهل به حکم است، لذا میگیم ارشاد جاهل. و در امر به معروف و نهی از منکر کسی که عمل نمی کند می داند معروف امر به معروف، و کسی که ترک می کند عمل را می داند که کسی که انجام می داد کار حرام را می داند که کار محرمی است که بشود منکر. بنابراین فرق امر به معروف و ارشاد جاهل معلوم شد. یادمان نره ارشاد جاهل اختصاص دارد به احکام، ارشاد جاهل اختصاص دارد به احکام، به موضوعات ارشاد جاهل واجب نیست. ادله اعتبار قاعده ارشاد مخصوص است به ارشاد جاهل به احکام. لینذروا قومهم اذا رجعوا، دلیل وجوب قاعده ارشاد آیه نفر به غایت انذار است که غایت و مطلوب انذار آمده وجوب ارشاد و ادله دیگر. برابر این ارشاد در موضوعات هست، اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که دو مورد از موضوعات درباره وجوب ارشاد جاهل هم استثناء شده است که هرچند موضوع هم هست ولی ارشاد واجب است. کدام دو موضوع؟ اون دو تا موضوعی که یک عده خصوصیات دارد، یک اهمیت فوق العاده است. یک فهرست یادداشت بکنید برای خودتون: موضوع دماء و فروج، یک از همه ابواب اهمیت دارد، دو حکمیت و قضاوت درباره دماء و فروج برای غیر مجتهد جایز نیست، سه صدور حکم درباره دماء و فروج از طریق اصل ممکن نیست، چهار در شبهه دماء و فروج احتیاط واجب هست، چهار در شبهه دماء و فروج ارشاد جاهل به موضوع واجب است. کسی را ببینید که با خواهر رضایی خودش مثلا تشخیص نمیدن که خواهر رضاییش هست، جاهل به موضوع هست، میخواد ازدواج کنه، باید ممانعت کنید. ممانعتش را هم جدی بگیرید، به یک اعلام هم کافی نیست، توان منع عملی داشتید هم باید اقدام بکنید. در هر صورت قاعده ارشاد را هم اجمالا فهمیدیم. قاعده ارشاد میتواند حتی دلیل دیگری باشد برای اثبات اشتراک عموم مکلفین در احکام شرعیه. و اما پس از کامل شدن این بحث الحمدلله تعالی میرسیم به فصل بعدی یا بحث بعدی که عبارت است از تعقیب ضمیر واحد جمله های متعدد را، که یک بحث نسبتا پرپیچ و خم است. فردا انشاءالله برای سلامتی آقا و زمان سلامت خواهد کنیم.